بذاته ها یعنی بدون کمک آلت انجام میده. پس بین این دو نوع ادراک تفصیل قائل شدن، گفتن نفس ادراک میکند حسیات رو به توسط آلت و عقلیات رو به ذات ها یعنی بدون وساطت آلت. ظاهر عبارت همونطور که مرادشون هم همینه اینه که در هر دو ادراک نفس مدرکه، در هیچ کدوم آلت مدرک نیست، بلکه گاه اینطوره که گاهی نفس مدرک است بدون واسطه، گاهی نفس مدرک است با واسطه. آلت فقط نقش وساطت داره که اون صورت ادراکی رو به نفس برساند و با رسیدن این صورت به نفس، نفس ادراک کند. خود آلت رو مدرک نمی دونند، نفس رو مدرک می دونند در هر دوان. ولی بعضی ها این چنین برداشت دارند که نفس صور معقوله رو خودش درک می کنه و صور حسیه رو به آلت واگذار می کنه تا آلت درک کند و خودش ادراک نمی کند. نفس رو در ادراک حسیات منعزل کردن و گفتن مدرک آلته. اینجوری برداشت کردن. بعد بر این برداشت اشکال کردن که اگر نفس نباشه آلت چه کار است؟ آلت چجوری ادراک می کنه؟ آلت که مدرک نیست. آلت همون چه که از اسمش پیدا است فقط وسیله است، نه مدرک. مدرک باید نفس باشه. اشکال کردن در علما و بر حکما که چرا شما چنین گفتید. مرحوم خاطی می فرماید اشکال اونها بر حکما وارد نیست، اشکالشون بر برداشت خودشون وارد. شما بد برداشت کردید و دارید اشکال می کنید. حرف اونها درست بوده، اونها همون حرفی رو زدن که شما انتظار داشتید بزنید، همونی که الان خودتون دارید میگید. اونها هم گفتن نفس در هر دو حال مدرکه، شما هم دارید میگید نفس مدرکه. فقط تفاوت این است که اونها گفتن، فقط تفاوت اینه که شما برداشتی کردی و بر برداشتتون اشکالی بود، اون برداشت اون اراده نکرد. خب مطلب خیلی سخت نیست، رضا به همین مقدر اتفاق صفحه 315 صفحه اول و ایزن یعنی وعلم ایزن حتی بر اون وعلم قبله. وعلم انما ذکره الشیخ لطل تعریف من الادراک و ایزن یعنی وعلم ایزن که باید سر خط نوشته می شود، کتاب ما دنباله نوشته خوب نیست. و ایزن یعنی وعلم ایزن که فهم کثیر من الناظرین فی الفلسفه من قولهم، بسیاری از کسانی که نظر در فلسفه کردند ولی هنوز فیلسوف نشدن از قول هم یعنی قول حکما برداشت کردن. قول حکما چیست؟ قول حکما اینه که گفتن ان نفس تدرک المحسوسات را، محسوسات جزئیه را به آلت و معقولات را به ذات ها. حکما گفتن که نفس محسوسات جزئیه را با آلت و معقولات را بدون آلت درک میکنه. الان توجه به ظاهر عبارت کنید متوجه میشید که نظرشونه که در هر دو حالت نفس مدرکه، منطقه در یک حالت بدون آلت، در یک حالت با آلت. ظاهر عبارتشون این میزمونه، ولی اونها این چنین نفهمیدن. ان مدرک الجزئیات مفعول فهم است. فهم کثیر من الناظرین و الفلسفه من قولهم ان نفسو، که ان نفسو تدرک المحسوسات الجزئیه با آلت و المعقولات ذاتا، مفعول قولهم است. فهمیدن از این قول این را که مدرک جزئیات هی الاله لنفس، فکر کردن که مدرک جزئیات آلت هست، نفس نیست. وقت و شن او علیهم، اعتراض کردن که چرا شما نفس و مدرک نمیدونید، نفس همه جا مدرکه. تشنی یعنی تقدیه یعنی زشت مردن، در اینجا به معنی اعتراض کردن، یعنی کارشون ناپسند شمردن، حرفشون ناپسند شمردن، لذا اعتراض کردن. اعتراض کردن بر حکما به این که حکما یقولون ان نفس لا تدرک الجزئیات، فکر کردن که نفس جزئیات ادراک نمی کنه و اینا نسبت دادن، گفتن که نشا و حکما معتقدن که نفس مدرک جزئیات نیست، لذا مثل صدرا میاد یه فصلی رو منعقد می کنه، در اون فصل عنوان میکنه ان نفس تدرک الجزئیات، که اثبات کند نفس مدرک جزئیات هست، خودش مدرک جزئیات نه آلت میشه. البته صدرک که غالب آلت نیست، غالب مراتبه. میگه اینطور نیست که نفس ادراک نکنه، نفس ادراک میکنه در همون مرتبه قدره باطنه. مشا هم معتقدن که نفس ادراک میکنه. ابن سینا و همچنین خاطر در جای خودش در منات هفته من تصریح داره که قبلا گفتیم در منات سه گفتیم که محسوس اول وارد آلات میشه، اول وارد آلات میشه صورت محسوسه، بعد نفس که اشراف بر آلات داره این محسوس از آلات استخراج میکنه و با استخراج نفس ادراک حاصل میشه، که نفسه که ادراک میکنه. تا وقتی نفس استخراج نشده ادراکی حاصل نمیشه. صورت ممکنه توی چشم ما بیافته اما نفس حواسش جای دیگه باشه، این صورت ادراک نمیکنه، یعنی قوه باطره نمیبینه. با اینکه صورت توی چشم افتاده مثل صورتی که توی آینه افتاده باشه ما بهش توجه نکنیم، صورت توی چشم هست، انتباه پیدا شده، اما ادراک صورت نمیگیره. چرا؟ چون نفس اشراف پیدا نکرده، نفس به جای دیگه مشغول بوده. بنابراین معلوم میشه که ادراک مال نفسه، ادراک مال قوا نیست. بله اگر ادراک مال قوا بود این صورت منتبهی که توی چشم افتاده بود باید ادراک حاصل میشه. و تبول کلام فی ذلک، در این باره مطلب و طول دادن، خیلی مباحث مختلف کردن که هیچیش به درد نمیخوره، زیرا که معلومه همه اینها مبتنی شده بر اون سوء فهمی که از کلام حکما دارن. وقتی کلام رو درست نفهمیدن مطلب بعدیشون هم نادرست خواهد بود. و جمله تو اعتراضات، این جمله یعنی مجموع اعتراضاتشون و تشنیعاتشون این تقویهاتشون وارد است علا ما فهمون، برای اینکه که خودشون فهمیدن، لا علا ما قالت الحکما، بر قول حکما هیچ اعتراضی وارد نیست، بر فهم خودشون اعتراض کردن، اشکال بر خودشون کردن، فکر کردن بر حکما اشکال میکنن. خیلی از این اشکالات هست که کسان زیادی دیده میشه که بر علیه حکما کتاب نوشتن، وقتی کتابشون رو میخونیم میدونیم بر خودشون اشکال کردن نه بر حکما، یعنی کلام حکیم رو نفهمیده، یه چیزی برداشت کرده داره بر اون برداشتش اشکال میکنه. نوعی کتابایی که بر رد فلسفه نوشته میشه از این قبیل، نوع نمیخوام بگم همش، خیلی هاش اینجوریه. بله، بخاطر اینکه مجرده از آلت استفاده میکنه، اگه مجرد نبود که مستقیم حس میکرد، چون نفس مجرده از آلت استفاده میکنه، مجردات رو بدون آلت ادراک میکنه چون مناسب خودش هست، مادیات رو با آلت ادراک میکنه، با آلت یعنی با آلت مادی اونا رو واسطه قرار میده. اگر نفس مجرد نبود میتونست مادیات رو بدون واسطه درک بکنه، چون مجرده و ارتباط با ماده پیدا نمی کنه، برای ارتباط واسطه دارد که عبارت از این قوا، که قوا از جهت این که از یه جهت تجرد دارن، لطافت دارن با نفس مرتبطن، از یه جهت حلول در بدن دارن با ماده مرتبطن، به این لحاظ واسطه میشن بین اون نفس مجرد و این محسوس مادی خارج. نه مجرد نمیشه، محسوس تا آخرش محسوسه. بله میتونه تبدیل به مجرد هم بشه، بعدن میتونه تبدیل به مجرد بشه، ولی لزومی نداره. میتونه همین مادی تبدیل به مجرد بشه، تبدیل به این معنا که نه اون مادی بشه مجرد، مادی فرجا خودش محفوظه، یه مجردی به وزان اون مادی افاضه بشه. یعنی ما صورت انسان رو درک کردیم با چشم، با چشم دیدیم، خب اونی که ما با چشم دیدیم در قوه متخیله وارد کردیم، الان هم محفوظه، اون از بین نمیره، تبدیل هم نمیشه. ولی وقتی که ما شرایط رو فراهم کردیم، صورت کلی معقول از جانب عقل فعال یا از جانب رب و نو به ما افاضه میشه، اون صورت معقوله رو پیدا میکنیم علاوه بر این صورت محسوسه. ممکن است کنار این صورت محسوسی که صورت معقوله هم بیاد که نفس ما تعقل کنه، اما لزومی نداره حتما ما تبدیل به تعقلش هم بکنیم، ممکنه محسوسی رو همینطور محسوس نگه داریم تا آخر هم محسوس باشه، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی داره که نفس به طب از طریق موجود مادی با موجود مادی مرتبط باشه؟ نفس مستقیم مرتبط نمیشه با موجود مادی، ولی از به توسط یه موجود مادی که میتونه مرتبط بشه. این موجودهای مادی هم که واسطاً همه ابزار او هستن، عصای دست او هستن، میتونن او رو مرتبط کنن. این موجودات مادی بیگانه نیستن، موجودات مادی هستن که اساشر خودشن و این به توسط اون اساشر با اون خارجیات ارتباط برقرار میکنه. اشکالی هم توش نمیه. نمونشم که خودتون به تجربه میدونه. در عالم خواب منظره‌ای می‌بینیم که تا حالا ندیدیم. چطور نفسی نمی‌بینه؟ خواب توضیحش مفصله. در نمط دهم اشارات به طور کامل بحثش می‌کنیم انشاءالله. اونجا جای بحث خواب هست. ما اشارتاً عرض می‌کنیم که قوه خیال ما به خاطر اینکه قوه ایست متصرف و حکایتگر چیزایی رو حکایت میکنه. این حکایت شده ها رو در اختیار حس مشترک میگذاره. حس مشترک این صور رو میبینه. مادامی که این صورت ها در اختیار حس مشترک گذاشته نشه خواب دیده نمیشه و انسان وقتی بیدار میشه هیچ یادش نیست، چون چیزی ندیده. صورتش تخیل کرد، تخیل هم یادش نمیده. صور مغز اگر به عقل کسی چیزی افاضه بشه یا به خیال افاضه بشه یا خیال بسازه، مادامی که توی حس مشترک نیاد انسان نمیبینه، نمیشنوه، نمیچشه، نه هیچ ادراکی دیگری داره و خواب دیدنی اصلا تحقق پیدا نمیکنه. باید بیا توی حس مشترک و خیال است که میسازد و وارد حس مشترک میکند. ماخ انسان هم گاهی یادش میمونه گاهی یادش نمیمونه، ولی باید ببینه. ماخ این قوه خیاله که این کار را انجام میده. در خواب تمام اختیارات نفس دست قوه خیال در خواب دیدن. انشاءالله این در جای خودش باید بحث باشه که صورتی در خارج نیست، صورتی با تصرف خیال ساخته میشه و در اختیار حس مشترک قرار داده میشه و وقت دیده میشه. حالا حس مشترک و خیال و اینها رو انشاءالله همه رو بعدن بحث میکنه. بعد که بحث کردیم وقت مقدمات بحث خواب در همین نمط سوم تبیین میشه، مؤخراتش و ذیل مقدمش تو خود اون نمط دهم. بله، کما تیدی و بیان حکم موضعه، یعنی بیان هر یک از این اعتراضات یا بیان مغالط حکما. این دومی بهتره، چون اعتراضات رو قرار میشه که ما اصلا بحثی برمیشون نکنیم، اعتنایی بشون نداریم. مغالط حکما در جای خودش بحث خواهد شد و توضیح داده خواهد شد به طوری که مسئول از تمام این اشکالات باشه. همین اعتراضات الفاضل الشارع تفریع و این جملات اخیری که خوندیم نیست، چون اشکالاتی که فخر رازی کرده اشکال برای این کلام حکما نبوده. ایشون کج فهمی در کلام حکما نداشته، فهمیده که حکما چی میگن، لذا اشکال ادراک جزئیات رو اصلا مطرح نمی کنه. ایشون اشکالات دیگر رو بر متن مصنف وارد کرده. این فهمن اعتراضات تفریع و کل مباحث فصله، نه تفریع بر این بحث اخیر. یعنی بحث اخیر یک جمله معترضه بود تمام شد. حالا بعد از اینکه ما عبارات ابن سینا رو توضیح دادیم جا داره که اشکالات فقه رو ذکر کنیم، که اشکالات فقه در تمام مباحث ادراکه. در این بخشی که الان ذکر میکنیم میگیم فمن اعتراضات، به ظاهر دو تا اشکال از اشکالات فقه رو میاریم، ولی در باطن سه تا اشکاله. یعنی اشکال در ضمن اشکال دومش یه اشکال سومی رو هم گنجونده که اونو جدا نکرده. چون جدا نکرده و در ظاهر دو تا اشکاله، خواجه میگه عمل جواب عن الاول و عن الثانی، دیگه عن ثالث نمیگه. لابلای جواب عن الثانی ثالث هم جواب میده. یعنی به همون نحوی که فخر رازی دو تا اشکال مطرح کرده سومی رو در دومی پنهان کرده، ایشون هم در جواب همینطور عمل میکنه. دو تا جواب میده، سومی رو در جواب دومی پنهان میکنه. اما برای اینکه مطلب روشن بشه ما اشکالات سه تا میکنیم. اشکال اول، فخر رازی گفته که صورت ذهنیه که ما پیدا میکنیم، چون مبنای مشرا اینه که ما در ادراک صورت ذهنیه پیدا میکنیم. ذهنم توجه داشته باشید به معنای صفحت و نفسه. اگر صورت مدرکهی وارد ابزار ادراکی شد یا وارد قوای ادراکی شد، از ابزارم گذشت، وارد قوای ادراکی شد، اگر وارد صفحه نفس نشه مدرک نمیشه. باید وارد صفحه نفس بشه، یعنی باید از ابزار ادراکی مثل چشم بگذاره، وارد قوه مدرکه بشه مثل باصره، بعد از قوه باصره وارد صفحه نفس که ذهنه بشه، اون وقت ادراک میشه. پس هر جا که ادراک هست صورتی در صفحه نفس هست. حالا از کجا آمده به اونش کار نداریم. بالاخره صورتی در صفحه نفس هست و به عبارت مختصر میگیم صورتی در ذهن هست. اون صورت صورت ذهنی نمیمانه. پس در ادراک ما همیشه صورت ذهنیه داریم. فخر رازی صورت ذهنیه رو منکره، میگه ما صورت ذهنیه نداریم. الان داره بر صورت ذهنی اشکال میکنه، چون در ادراک رویشون قبول داره ولی صورت ذهنیه رو در ادراک قبول نداره. لذا اشکالم در صورت ذهنیه وارد میکنه. میگه این صورت ذهنیه که الان شما به نظر خودتون به دست آوردید، این مطابق با خارجه یا غیر مطابق؟ اگر مطابقه، اگر غیر مطابقه، اگر غیر مطابقه جهله، اصلا ادراک نیست. یه چیزی پیش خودتون درست کرد، این اصلا اسمش ادراک نمیده، این اسمش جهله. پس این از وحث ما بیرونه. اما اگر مطابقه با خارجه، پس ما یه خارجی داریم که شما میگید این صورت مطابقه با اون خارجه. اگر ما یه خارجی داریم چه عیبی دارد که بگوییم ادراک ما نه صورت ذهنیه این خارج بلکه ارتباط ما به این خارجه؟ اینجا توجه کنید، فقط یک احتمالی رو طرح میکنه، اشکالی نمیکنه. همین احتمال یه نوع اشکال به حساب میاد. بالاخره کسانی که میگن ادراک صورت ذهنی است باید این احتمال رو دفع کنه، ولی نمیتونه مطلبشون رو اثبات کنه. ایشون احتمال میده که ادراک اضافه باشد. میگه اگر شما قائلید که صورت ذهنیتون مطابق نیست با خارج، که خب این اصلا ادراک نیست، این جهله. اگر مطابق هست با خارج، پس خارجی دارید. و وقتی خارج داشتید چه بگویید صورت ذهنیه ای از این خارج میگیریم، چه بگویید ما با این خارج در با وجود خارجی این خارج مرتبط میشیم. چه دلیلی بر اولی داری؟ شاید دومی باشه. چه اشکالی داره که شما ادراک رو همون حالت نسبی و ارتباطی بین مدرک و اون خارج قرار بدید؟ این تقریبا اشکال اولیشونه. چه عرض شدم اشکالیست از این قبیلی که توضیح داده شد. رد نمی کنه نظر حکما رو، بلکه احتمالی در عرض احتمال حکما اظهار میکنه. به این یه نوع معارضه، یه نوع اشکاله. هر کس که میخواهد مطلبی رو اثبات کنه تمام معارضات و احتمالات خلاف رو باید دفع کنه. پس مشهور موظفن که این احتمال ایشون رو که ظاهرش اشکال نیست ولی باطنش اشکاله دفع کنن. این اشکال اول تا اشکال دیگه. بله، فعلا سخت داره حرف میزنه. ما اشکالاتمون فعلا طرح نکردیم، درسته قبلا گفتیم ولی به گوش فخر نرسیده، حالا میخوام برسیم. بله کاملا همون حرفه و جوابی هم که ما میدیم همون جواب هست. البته یه صورت دیگه به جواب بدیم که تکرار نشه. همون اعتراضات الفاضل شارف در این موضع این است که فی هازل موضع، هازل موضع در بحث ادراک، نه هازل موضع یعنی در بحث ادراک نفس محسوسات جزئیه رو به آلت این که بحث قبلی بود، نه در این نمیخوام بگیم فی آزال مدنه در بحث اطلاع اعتراضاتشون از صورت ذهنیه، اگر مطابق با خارج نباشد کانت جهلا و این کانت مطابقتن، اگر مطابق با خارج از این صورت ذهنیه فلابد دم الامر فر خارج، باید امری در خارج باشه که این صورت بتونه مطابق او باشه. وقت اگر امری در خارج داریم به این ذهن، یعنی حالا که امری در خارج داریم و این صورت ذهنی رو میگید مطابق اون امر خارجی است، لمن لا یجوز ان یکون الادراک حالتن نسبیتن بین المدرک و بینه، چرا جایز نباشد که ادراک یه حالت نسبی باشد بین مدرک و بینه، یعنی بین اون امر فی الخارج که مدرکی، چرا نمیگید ادراک اون حالت نسبی و ارتباط بین مدرک و اون امر خارجی است، چرا میگید ادراک حضور اون صورت خارجی است، حضور صورت ذهن، چرا جایز نیست که ادراک این حالت نسبی باشد تا اینکه بتوانیم بگوییم ادراک اضافه است، چرا این جایز نباشه، بلکه این هم یه احتماله، این هم باید رد کنید. این چرا جایز نباشد یه سؤاله، سؤال یعنی اشکال، این اشکال باید جواب داده بشه، این اشکال اولیشون، یا به عبارت دیگه سؤالیشون. حالا کدوم حکم نام؟ اگر قائل به اتحاد عقل معقول باشه، اون میخواد بگه ذهن همون صبره، یعنی نفس ما متحد است با علم. اگر قائل به اتحاد عقل معقول نباشه تعبیرش غلط، و ظاهرا شما از کتابی دارید نقل میکنید که قائل به اتحاد عقل معقول هستن، مثل مشان نمیگن ذهن همون صبره، اونا میگن ذهن پذیرنده یه صبره.
ذهن رو در مقابل خارج که
شما باید تعبیرشون رو برای من بیارید که واقعا گفته باشن ذهن یعنی صورت ذهنیه و نظر، تعبیر و نظر هم داشته باشن، به نظرم پیدا نکنه. حالا بیاریم تعبیر. بله، این چه گفتن خارجی به نام ظرفی نداریم که جهان توش باشه، اینو گفتن یه ظرفی به نام خارج که موجودات جهان توش شیخته باشن نداریم، بلکه همون ظرف هم خودش خارجه، اینطوری گفتن، این درسته. خارج گفتن ظرفی نیست که خودش خارج نباشد، که خودش خارج باشد و اون اشیا توش ریخته باشد، بلکه خود این ظرف هم جزئی از خارجه، این گفته شده. اما در نفس نمیشه نمیگن، نفس گفتن جزئی از خارجه، نه جزئی از نفس، نه جزئی از ذهن. واقعا نفس ظرفه، نفس ظرف هست برای صور ذهنیه، مگر قائل به اتحاد عقل معقول بشه، و الا نفس ظرفه و این ظرف خودش جزی از خارجه، نه اینکه امری باشد خودش ذهنی. چی میگه؟ جدیدی ها میگن یا قدیمی ها؟ این روزی ها میگن؟ خب اینا نظرات فعلی هست، جدیدی هست باش، حد قدیم نرکده که نفس تا وقتی که تا وقتی صورت ذهنیه نداشته باشه نیست یا اسم از ذهنی؟
نه، ذهن رو یک از مراسل نفس میدونه که در حقیقت زمانی که صور رو ادراک میکنه خودمون صور این اتم مرحله رو تشکیل میده، و الا در قبل از
وقتی، یعنی نفس دارای مراتبی است که یکی از این مراتب صور است، اینطور میشه دیگه؟ نفس دارای مراتبی است که یکی از این مراتب صور است، صور جز مراتب نفس هست، جز مراتب نفس هست، خیلی عجیب که صور جز مراتب نفس باشه، ولی عبارت رو بیارید به نظرم بهتر. اما بعد اشکال دوم، اشکال دوم فخر رازی بر مشا اینه که این اشکال اشکالاتی رو که مشا بر اضافه بودن ادراک وارد کردن بعضی از اشکالات رو جواب میده. یکی از اشکالاتی که ما بر فخر رازی وارد کردیم، یعنی بر اضافه بودن ادراک وارد کردیم، این بود که گاهی ما یه معدومی رو درش میکنیم که در خارج اصلا واقعیت نداره، نیست، شاید هم تا آخر حدود خارجی پیدا نکنه، و گاهی هم اعتباریات رو ما ادراک میکنیم، چیزی رو اعتبار میکنیم که بازم واقعیت خارجی نداره. در هر دو حال ما ادراک داریم، در حالی که چیزی در خارج نداریم تا با اون چیز خارجی اضافه پیدا کنیم. یادتون هست اشکالمون این بود، اشکالی که قبلا خوندیم، که دو تا اشکال بر فخر رازی بود، که یکیش این بود که ما معدومات رو ادراک میکنیم، اعتباریات هم که مدرک ما هستن هیچ کدومشون در خارج نیستن، اضافه ارتباط بین دو امره. خب یک امر نفسه، یک امر رو ما نداریم، چطوری این نفس ما با اون امری که نداریم اضافه در قرار میکنه که شما اسم این اضافه رو بذارید ادراک؟ اصلا اضافه تعقف پیدا نمی کنه تا اسمش ادراک باشه. این اشکال ما بود. ایشون داره مطلبی رو میگه که ضمناً اون اشکال جواب داده میشه، البته در صدد جواب اون اشکال نیست، ولی داره اشکالی بر مشا میکنه. اون این اشکالی که بر مشا میکنه اون اشکال مشا رو رد میکنه. حالا توجه کن اشکالش چیه. میگه که اشیایی رو ما تخیل میکنیم که در خارج نیستن، ظاهراً در خارج نیستن، این در خارجی که ما ببینیم نیستن، حالا عبارت ایشون رو عوض کنم به همون نبی که مرحوم خواجه میگه ذکر بکنم فکر میکنم بهتر باشه. ایشون میگه که اون صبر متخیله ما که شما میگید توی صبر متخیله ما که شما میگید توی ذهن ما میاد، شاید اصلا در ذهنمون نباشن، همش با شاید هم، شاید اینها یک موجودات مستقل خارجی باشن که ما با اونها ارتباط برقرار میکنیم. صبر متخیله که ما الان در خیالمون مشاهده میکنیم، حتی اگر اون شیء ظاهری رو از جلوی چشمون کنار بردیم، اون صورت پیش ما محفوظه، شاید این صورت در خارج موجودن به وجود استقلالی، و ما با وجود استقلالی اونها مرتبط میشیم. شاید هم به وجود استقلالی موجود نباشن، ولی نه پیش ما، در جای دیگه موجوده، و ما اونها رو به عنوان عارضی که برای معروضاتی عارض شدن داریم مشاهده میکنیم و باشون مرتبط میشیم. خب مشا میگن که ما در تخیلمون صور خیالیه داریم و همون صور خیالیه رو مشاهده میکنیم. شخص میگه که شما صور خیالیه ندارید، این صور خیالیه که به نظرتون در خیال شما موجودن در بیرون موجودن، حالا یا در بیرون به صورت مستقل موجودن یا در بیرون آرزن در یه شئی دیگه موجودن، و شما با این موجودای خارجی که مستقلن یا مرتبط با اینا ارتباط برقرار میکنید، و وقتی با اینها ارتباط اضافه برقرار کردین عالم میشید. پس علمتون همون اضافتونه، ادراکتون همون اضافتونه، اضافه که با اون شئی خارجی پیدا میکنید. بعد می فهمد که این مطلبی که من ادعا می کنم قائلم داره، افلاطون قائل به این بوده که ما در خارج صور علمیه داریم، صور علمیه موجود، دو تا صورت علمی و دو تا صورت نوری ایشون قائل بوده، یکی صور الهیه یا نوریه، یکی هم صور معلقه یا خیالیه. که اولی رو میگفتیم مثال افلاطونیه یا مثال نوریه، دومی رو میگفتیم مثال معلقه. البته ادعا میشه که از کلام افلاطون فقط همون مثال نوریه فهمیده میشود، مثال معلقه رو ایشون نگفته، اینطوری ادعا میشه. ولی شیخ اشراق در حکمت الاشراق صریحاً میگه به افلاطون نسبت میده، به حکمای فرس هم نسبت میده که اینها قائل به دو نوع مثال بودن، هم مثال معلقه هم مثال نوریه. این مثال با هم دو تا فرق دارن که من اشاره میکنم، هم خود مثال ها روشن میشن هم فرقشون. حالا فرض میکنیم که افلاطون هر دو رو قائل بوده، همونطور که شیخ اشراقش نسبت میده. اینطوری میگیم، میگیم افلاطون گفته که هر موجود مادی که در اینجاست دو تا مثال مجرد در عالم تجرد دارد، یکی مثال معلق و دیگری مثال نوری. در مثال نوریه معتقد بوده که تمام انواع یک موجود یک مثال دارند، یعنی انسان همه انسان ها یک مثال عقلی دارند، یک مثال عقلی که همون یک مثال عقلی برای تمام افراد نو کافی است و در تمام افراد نو تصرف میکنه. اما این افراد نو هر کدامشون تنها یک مثال خیالی در عالم مثال دارند، همشون با هم یک مثال عقلی در عالم عقل دارند و هر یک به تنهایی یک مثال خیالی در عالم مثال دارند. اون مثال عقلی یکیست برای کل افراد نو، مثال خیالی به تعداد افراد نو متعدده. این یه فرق. فرق اول این شد که مثال نوری یکی، مثال معلق به تعداد افراد متعدده. فرق دوم، مثال نوری مجرد تامه، چون موجود عقلیه و در عالم عقل موجوده. مثال معلق مجرد ناقصه، چون مثال خیالی است و در عالم مثاله، اون مثل عقل مجرد نیست. این دو تا فرق بین مثال نوریه و مثال مجرده هست. تمام موجودات طبیعی هر نوعشون یک مثال نوری دارد به نام رب النوع، ولی هر فردشون یک مثال خیالی دارد به نام مثال معلق. فخر رازی توجه که این مطلب تمام شد، مثال نفر افلاطون رو عرض کردم که مثال نوری و مثال معلقه. وقت مثال نوری همونطور که اشاره کردم رب و نوعه که نوع رو اداره میکنه به اذن الله تعالی، اما مثال معلقه اونها دیگه البته تصرفی دارن در پایینی ها، چون هر بالایی در پایینی اثر میکنه و تصرف میکنه، اما تصرفی است که اصلش از اون عقل آمده و از این مثال خیالی عبور میکنه تا برسه به اون صنم مادی. این موجود مادی رو میگن صنم، یعنی بت. اون دوتای دیگر رو میگن مثال، اون تا یکی مثال مادیه، یکی مثال معلقه، یکی مثال مجرده. فخر رازی در صورت خیالیه داره بحث میکنه. صورت خیالیه اون حالت رب و نوع رو و تجرد عقلانی رو نداره، بنابراین نظرش رو مثال معلق است که نسبت میده به افلاطون. نظرش رو مثال معلق است، میگه چه عیب داره که صور خیالی ما همه در خارج به وجود استقلالی موجود باشن کما علیه افلاطون. یعنی مثال معلقه رو داره میگه، به مثال نوریه کار نداره، چون مثال نوریه که صور خیالی نیستن، اونا عقلی هن، بالاتر از خیالی هن. ایشون میگه همونطور که افلاطون قائل به صور معلقه است، چه عیب داره ما قائل به صور معلقه بشیم و بگیم در وقتی که ادراک میکنیم موجودات را با صور معلقه اونها اضافه پیدا میکنه. صورت خیالیمون یعنی صور معلق. حالا توضیح بیشتر بدم. وقتی زید مقابل ماست، با چشممون این زیدی رو که مقابلمونه میبینیم، با خیالمون هم ادراک میکنیم تا وقتی مقابل ماست. بهش اضافه داریم دیگه، ما به او اضافه داریم چون جلومون ایستاده. هم خیالمون به او اضافه دارد، هم باخرمون به اون اضافه داره، لذا ادراک بصری و ادراک خیالی هر دو داره انجام میشه با اون اضافه. وقتی این زید از جلو چشم ما رد میشه، دیگه چشممون نمیبینه، ولی خیالمون هنوز ترسیم او رو تو ذهن داره، هنوز خیالمون صورت اون زید رو پیش خودش داره. ما میگیم صورت رو حفظ کرده، ما که مشاییم میگیم صورت رو حفظ کرده. وقت رازی میگه نه، صورتی حفظ نشده. الان اضافه‌ای که با این زید خارجی داشتیم باطل شد، اضافه ما با اون مثال معلق زید برقرار شد. زید بالاخره مثال معلق داره، ما الان با همون مثال معلق و اون مرتبطیم. شاید در وقتی هم که زید پیش ما حاضر بود بازم با مثال معلقش مرتبط بودیم، ولی الان دیگه واضحه که با مثال معلق و اون مرتبطیم و ما داریم در عالم مثال معلق او رو مشاهده میکنیم، یعنی با مثال معلق او اضافه داریم و همین اضافه میشه ادراک. و اتفاقا این چنین است که خدا در عالم خلقت 3 عالم را آفریده و برای انسان 3 قوه ادراکی گذاشته که با هر قوه ادراکی با یکی از این عوالم مرتبط بشه. قوه حس ما رو گذاشته برای عالم محسوسات که در این دنیا ما به عالم محسوسات اضافه پیدا کنیم. قوه خیال ما رو گذاشته برای عالم مثال که اونجا موجوداتشون موجودات خیالی هستند، ما در اینجا با قوه خیالمون با خیالیات اونجا مرتبط بشیم. قوه عقلمون رو گذاشته برای عالم عقل که در عالم عقل با این قوه عقل عقول رو مشاهده کنیم. که این صدر را تصحیح میکنه، مشاهده نگفتم ولی صدر را تصحیح میکنه. میگه 3 عالم در خارج و 3 عالم در درون ماست، یکی عالم حس، یکی عالم خیال، یکی عالم عقل، که ما با این 3 عالم خودمون با اون 3 عالم بیرون ارتباط برقرار کنیم. خداوند این چنین قرار داده که ما با هر یک از حواسمون با یکی از این عوالم مرتبط بشیم. بعد میگه انسان‌ها با عالم محسوسات تمامشون مرتبطن، نوعاً با عالم مثال هم مرتبط میشن، با عالم عقل هر کس نمیتونه مرتبط بشه مگر کسانی که اون قوه عقلیشون به فعلیت رسیده باشه و حالت عقلی پیدا شده باشه. اونا میتونن به موجودات عقلی دسترسی پیدا کنن که یه روزی من اینو اشاره کرده بودم که صدرا معتقد است که نوع انسان ها عقل بالقوه دارن، عقلشون تا وقت مرگ به فعل نمیشه و لذا هیچ وقت موفق به حضور در عالم عقل و مشاهده احول از نزدیک نمیشه. ایشون این معتقد داره. خب حالا فخر رازی همین میگه، میگه ما با قوه خیالمون با مثال معلقه مرتبطیم و صورت خیالی تو ذهن ما نیست بلکه صورت خیالی در خارجه و ما با اون صورت خیالی اضافه داریم، ادراک ما همون اضافه است. به این ترتیب توجه کنید، اون داره مدعای خودش رو ذکر میکنه ولی بعضی از مشکلات رو داره جواب میده که چیزهایی که معدومن شاید در عالم مثال نمونه داشته باشن. البته جواب درست نیست، ولی خب حالا شاید اینطور نظر جواب نداری، اگه کسی بخواد از اینجا استفاده کنه جواب کامل نیست، چون که در مثال معلقه، در عالم مثال معلق موجوداتی که موجودن مثال دارن، اونه که نیستن که مثال ندارن. هرچی در این عالم بوتش هست در اونجا مثالش هست و در بالاتر رب نوعش هست. البته اینم من اضافه کنم خارج از بحثه، ولی خب ممکنه تو ذهن بعضی ها بیاد، آیا موجودات صناعی مثل ماشینایی که ما میسازیم، تخت و فرشی که میبافیم، اینا مثال معلق دارن یا مثال نوری دارن؟ میفرمان نه، مثال معلق و مثال نوری فقط برای موجودات طبیعی، برای موجودات صناعی ما مثال نوری و مثال مجدد نداریم. عوارض چطور؟ بله اینا طبیعی بودن، طبیعیشون مثال داره. مثلا آهنی که بدن یه این ماشین رو تشکیل داده آهن یه مثال داره، ولی ماشین به این صورت مثال نداره، تخت به این صورت مثال نداره، اون صنایعش مثال نداره، اون اجزاء طبیعیش مثال داره. اما عوارض چی؟ عوارض گفتن که مثال داره، اما مثال عوارض همون ارتباطیست که بین اون مثل برقراره یا عوارض مجرد اون هست. عوارض مجرد اون هست. پس برای موجودات عارضی هم ما مثال داریم، همونطور که برای جوهری مثال داریم. حالا اونا به چه صورتن در جای خودش باید بحث باشه. الان اونطور که برای ما مهم بود مثال معلقی بود که فرق میخواست ازش استفاده کنه و توضیح داره. احتمال دیگری فرق میده، میگه که این صور خیالیه به نحو استقلال در خارج نباشند، بلکه در خارج متکی به یه موجود دیگر باشند. توضیح نمیده اون موجود دیگر چیست، آیا مادیست یا مجرد. خواجه در جوابش هیچ استفساری نمی کنه که تو مجرد گفتی یا مادیه، یه جا ردش می کنه. بعد قطب رازی اشکال می کنه بر خواجه که ورد تمام نیست، همه شهور رو مطرح نکردی، نه در وضع شهور حرف فخ درسته که شما رد نکردی، که حالا به اون اینشاله میرسی. ولی فخر رازی به طور مطلق میگه که این صور خیالیه به یه جا تکیه میکنن، اون جا مجرد است یا مادی توضیح نمیده، میگه به یه جا تکیه میکنن و ما اون متکا رو، اون صورت خیالیه رو در اون متکا میبینیم، میبینیم یعنی ارتباط برقرار میکنیم. پس چه عیب دارد که بگویی صور خیالیه ما در ذهنمون نیامدن و ما صورت ذهنیه نداریم، بلکه در خارج به نفع استقلال یا متکیان علالغیر موجودن و ما با اون موجود خارجی چه مستقل چه متکی ارتباط برقرار میکنیم و همین ارتباطمون میشود ادراک ما. که میبینید باز در اینجا هم ایشون اضافه رو تأیید میکنه. این هم سؤال دومیست که ذکر میکنه و باید جواب داده بشه. معلومات اصلی هم بحث نداره، فقط در اینه که مثال دارن بحث میکنه. رضا کاملا اشکال نشها رو نمیتونه جواب بده با این بیانیشه میکنی، اشارهی به دفع اشکال داره ولی نه کامل، چون نشها اشکالشون در معلومات هم بود، در اعتباریات هم بود. حد اصلا فقط بتونه در اعتباریات مشکل حل کنه، در معلومات نمیتونه حل کنه. مگر این که بگه در اون چه که در اینجا معلوم است در عالم مثال صورت مثالی دارد که اینو نگفتن کسی، گفتن هر چی در بالا نمونه در پایین داره، هر چی در پایین نمونه در بالا داره. اصلا مثال هم یعنی نمونه، علت این که عالم مثال و مثال گفتن چون نمونه پایینی هست یا پایینی ها نمونه مونن، هر دوش میشه، یعنی نمیشه که چیزی اینجا معلوم باشه اونجا موجود باشه. و اما صبر المتخیله لما لا یجوز، ببینید بازم سؤاله، بازم سؤاله، نه اشکاله نه طرح یک مذهبه، داره یه سؤال میکنه. البته مذهبش همینه ولی مذهبش داره با سؤال بیان میکنه، چون سؤاله به منزله اشکاله و باید جواب داده بشه. و اما صبر المتخیله لما لا یجوز ان تکون موجودتن، حالا موجود که باشه یا قائمتن به انفسها کما قاله افلاطون یا قائمتن به غیره ها من الاجرام الغائبت انا، یا این که قائم به غیر باشد که اون غیر عبارت است از اجرامی که قائب از ما هستند. توجه کنید اجرام و اجسام در لغت یکی هست، مرادف هست در لغت، ولی در اصطلاح فلاسفه رسم شده که اجسام به عنصریات گفته میشه، اجرام به فلاسفیات. البته گاهی این رسم نقض میشه، گاهی به این پایینی جرم میگن به بالایی جسم میگن، ولی نوعا رعایت میشه که اجسام به پایینی ها گفته بشه، اجرام به بالایی ها. اجرام فلکی قائب از ما نیستن، ولی ایشون میگه اجرامی که قائب از ما، قائب از ما یعنی با سرمون اونا رو نمیبینه ولی قوه خیالیمون میتونه با اونها ارتباط برقرار کنه و اونها در عالم خیال هم رضا قائب از ما. وقت صور خیالی ما متکی به اونهاست، قائم به اونهاست، نه مستقل، قول افلاطون نمیگیم که بگیم سوار خیالی مستقله، قول خودمون میگیم، قول دیگر رو احتمال دیگر میگیم که این سوار مستقل نباشن بلکه قائم به غیر باشن، مطلق غیر تو این عالم نیست، تو عالمی است قائم از ما، اجرامی است قائم از ما، او به غیر ها من الاجرام و قائم تن. البته ایشون تعبیر به اجرام داره، با این بیانی که گفتن اجرام لطیفتر از اجسامه، و اگر قائم از ما باشه که دیگه لطیفتر، اجرامی که قائم از ما هستند همون اجرام عالم مثال هست. چه اجرامی که بیان اینجا بشن اجرام عنصری، و چه اجرامی که بیان اینجا بشن اجرام فلکی، همه اونجا جرمن. جرمن یعنی حالت لطافت بیشتری داره، چون معتقدن که عالم مثال وسعتش بیشتر از این عالمه، ولی چیزی اضافه بر این عالم نداره. گفتم که افلاکی که در این عالم هست در اون عالم هم هست، عناصری که در این عالم هست در اون عالم هم هست، چه عناصر بسیط چه عناصر مرکب، و اونا متکای صور علمی ما میشن، و صور علمی ما یا صور خیالی ما به اونها قائم میشن. وقت عالم عناصر عالم مثال رو، عالم عنصر عالم مثال رو گفتن جهنم، عالم افلاک عالم مثال رو گفتن بهشت، با درجات مختلفی که داریم. کسانی که نفوس شریره رو میفرستن تو عالم عنصر عالم مثال، نفوس حسنه رو به ترتیب کمالی که دارن میفرستن تو افلاک عالم مثال، دیگه هرچی فلکش بالاتر باشه درجه بهشتش بالاتره. این توجیهی است که حکمت الاشراق شیخ الاشراق برای بهشت و جهنم داره، که همه چیز عالم تو اونجا هست، منتها اونجا میشه بهشت اینجا یا جهنم اینجا. خب این اشکال دوم ایشون بود، سوال دوم ایشون بود، تموم شد. حالا اشکال سوم که البته به صورت اشکال نیست، میگه این که ما احتمال دادیم مستبعد است. دقت کنید چی رو عرض میکنه، این که ما احتمال دادیم که صور خیالیه بیرون از ما به صورت مستقل یا به صورت متکی وجود داشته باشن، این مستبعد است، ولی این استبعاد قوی تر از استبعادی که در کلام شماست نیست. در کلام شمای مشال یه مطلب بعیدی گفته شده که این نظر من هر چقدر که بعید باشد بعیدتر از مطلب شما نیست. پس اگر شما مطلب خودتون رو با اون بعدی که دارد بپذیرید، جا دارد که مطلب من رو که بعدی کمتر دارد به طریق اولا بپذیرید. اینجا داره اشکال میکنه بر اونها و کلام اونها رو مستبعد میدونه. استبعاد چیه؟ استبعادی که نسبت به کلام مشال داره اینه که شما میگید ما صورت سما رو در ذهن خودمون ایجاد میکنیم یا در ذهن ما منطبع میشه، و ما این صورت مدرکه رو ادراک میکنیم و با ادراک این صورت سما ادراک میشه. ما به شما میگیم صورت سماویه صورتی بسیار بزرگ و قوه خیال شما یا قوای ادراکی شما در یک جسم کوچکی حلول کرده. چطور اون صورت سماوی با اون همه عظمت در این جسم کوچک منتقل می شود تا قوه ادراکی شما این جسم منتقل شده رو بیابه؟ آیا ممکن است که اون عظیم در این صغیر منتقل شود؟ اگر شما بخواد صورت ذهنی داشته باشید، بعضی از این صور ذهنی شما صور موجودات عظیمه هستند، وقت لازمش اینه که اون صورت با اون عظمت توی اون محل قوه ادراکی که بسیار کوچک است منتقل شود و انتفاع کبیر در صغیر که امر محاله لازم بیاد. شما این رو که بسیار بعید است تا حد محال بودن بعیده اجازه میدید، اون وقت چطور میخواهید اون وجود صور خیالیه رو به نحو مستقل یا متکی به غیر بعید بدانید. این بعد کلام شما بیشتر از بعد کلام منه. اگر شما کلام خودتون رو با این همه بعد قبول دارید، جا داره که کلام من رو با بعد کمتری که داره به طریق اولا قبول کنید. و هازا، یعنی این حرفی که من زدم که گفتم صوری در خارج موجود باشند به صورت مستقل یا به صورت متکی، و این کان مستبعدن، ولو حرف بعیدیه، لکنهو به التزام ان صورت السماء فزه مساویتون للسماء غیر مستبعد، لکن این حرف من به اندازه، یه اندازه تفصیل میگیریم که عبارت خوب معنا بشه، لکن حرف من به اندازه التزام به این حرف غیر مستبعد است. یعنی به اندازه التزام به این حرف مستبعد نیست. چی داری؟ چه عبارت؟ آه اون خوبه. لکن نهو که کتاب شما داری، لکن نهو بالقیاسه الا التزام ان صورت السماء فی الذهن غیر مستبعد، که یه بالقیاس الهی که کلام شما اضافه داره. خوبه، دیگه احتیاج نداره که اندازه رو تحقیق بگیری، ولی اگر نبود اون عبارت اندازه رو با تحقیق میگرفتی. بله، لکن نهو، یعنی لکن این حرف ما بالقیاس به این که ملتزم شدیم به این که صورت سما در ذهن مساوی با سماعه که لازمش انتباع کبیر و صغیره، بالقیاس به این التزام مستبعد نیست، یعنی به اندازه او مستبعد نیست. یا اگر تو این رو با کار با حرف خودت مقایسه کنی، میبینی اصلا کلام ما مستبعد نیست، نه به اندازه کلام تو مستبعد نیست، بلکه اصلا مستبعد نیست. کلام تو مستبعده و کلام من مستبعد نیست. خب توجه میکنی که اینشون این مطلب سومی که گفته به صورت اشکال سوم نگفته، فقط داره دفاع از اون حرف دومش میکنه. میگه اگر حرف دوم منو مستبعد میدونی اشکالی نداره، خودت بدتر از اینو گفتی، ولی ما اینو به صورت اشکال سوم در میاریم و بعدم به صورت مستقل انشالله جواب میدیم. سه تا اشکال فقط تمام شد، تا به جوابش انشالله برسیم.